دکتر هادی صمدی، آینده پژوه تکاملی، پژوهشگر تکامل و فلسفه. منتظر میشیم که تش بیارن و برای ما حرف بزنن.
سلام عرض میکنم.
اشبرادی و هنوز این پوینتر مثل این که کار نمیکنه.
بس میشه. خب تا بس بشه. صحبت امروز من ریشه داره در یک تجربه دو سه ماه پیشم. یکی از کلاسام تموم شد و یکی از دانشجوها اومد، دانشجوی 18-19 ساله، و گفتش که من آرای تکاملی رو میخونم و ژن خودخواه داکینز رو خونده بود. کارهای زیادی از تکامل رو گفت خوندم و من برام خیلی جالب بود به خاطر اینکه رشتهش علوم انسانی بود و خواست که با هم دیگه در مورد تکامل صحبت کنیم. من هم گفتم ببخشید من چون سه تا کلاس گذروندم واقعا خیلی خستم، باشه هفته بعد زودتر بیا که در موردش صحبت کنیم. چیزی که به من گفت، گفتش که خب حالا ببینم تا هفته بعد من هستم یا نه. گفتم چطور؟ گفتش که من به نظرم دنیا خیلی پوچه و این چیزایی که خوندم به نظرم خیلی بی‌معناست و فکر میکنم که خودم رو بکشم. خب من مقداری باش صحبت کردم، یه پاسخی بهش دادم. پاسخی که بهش دادم رو میذارم در انتهای ساعت که دقیقا بهش چه گفتم. مقداری تکاملی پاسخ دادم، اما قبل از اون برای خودم سوالهای زیادی به وجود اومد. اونم اینه که واقعا بخوام اگه از منظر تکاملی به معنای زندگی نگاه کنم، چجوری میتونم پاسخ قانع کنندهی به این فرد بدم، به ویژه که شما مقالات و کتابهایی رو میبینید که در مورد بیمعنایی زندگی از نگاه تکاملی مطالبی گفته شده. اولین سوالی که برای خودم مطرح شده بود این بودش که این پرسش در گذشته پرسش مخصوص به خواص بود، یعنی از مولوی و خیام گرفته این سوالات رو میپرسیدن، اما عموم مردم این سوالات رو نمیپرسیدن که معنای زندگی چیه، چرا باید زندگی کنم. و برای خودم این سوال بود که چطور شد که وارد جهانی شدیم که در شبکه‌های مجازی شما به نحو گسترده‌ای می‌بینید که این سوالا مطرح میشه که معنای زندگی چه هستش و سوالاتی از این دست، مسیر درست زندگی چی هست، مسیر شکوفایی کدوم هست و سوالاتی از این دست. برای همین ابتدا نظر خودم رو مطرح میکنم که چطور شد که این سوال که یک سوال مخصوص خواص بود تبدیل شد به سوالی برای عوام. علت بحران بهناداری رو من به طور خلاصه ببینم چه هستش. یک تغییرات بسیار زیادی که به ویژه طی 200-300 سال گذشته ما در زندگی داشتیم، زندگی شهری، مسئله پیشرفت. میدونید مسئله پیشرفت مسئله نبوده که برای افلاطون و ارسطو مطرح بوده، ولی از حدود کلمه پروگرس اصلا به معنای اینکه جوامع داره پیشرفت میکنه یک اصطلاحی در همین 200 خورده سال گذشته مطرح شده. انزوای اجتماعی رو به افزایش و این تغییرات، چه تغییرات فیزیکی که ما شاهدش بودیم، از جمله مثلا از وقتی که ادیسون اومد و ما شاهد این بودیم که شب و روز ما تقریبا بعد از ادیسون با همدیگه قاطی شد. این تغییرات جزئی کوچکی نیست. شما اگر به یک گونه موجودات بنگرید که یک دسته از اونها روزها زندگی کنن، یک دسته شبها، دقیقا اگه جنگل وارد هم چیزی بشید میگید که اینها دو گونه متفاوتن، گونه روزی و گونه شبزی، در حالی که الان همه ما تقریبا در طی 150 تا 140-150 سال گذشته، حالا دیگه خیلی بیام جلوتر از جایی که برق در شهرها منتشر شد، در طی 70 80 سال گذشته تقریبا تبدیل به همچین گونه‌ای شدیم. یعنی اینقدر عادات رفتاری ما تغییر کرد. از این موارد گرفته تا اون چیزی که من اسمشو میذارم کاهش شدید امکان تجربه های غرقگی، تجربه فلو، اونی که تو روانشناسی مثبت نگر ازش صحبت میکنن. برای من این تجربه فلو رو من میتونم در زوربای یونانی ببینم. در ادامه خواهم گفت که چرا عکس آنتونی کوئین رو بر اینجا گذاشتم برای فیلم زوربای یونانی و چرا به نظر من شخصی مانند زوربا یک زندگی معنادار داشت. پس هم تغییرات فیزیکی شدید داشتیم در رفتارهامون، از اینکه اصلا ما یه مرتبه آپارتمان نشین شدیم، از درخت‌ها، از گیاهان، از همه اینا فاصله گرفتیم، نور اومد، مواد غذایی که می‌خوردیم به نحو اساسی تغییر کرد، از همه اینا گرفته تا اون چیزی که تغییرات غیر فیزیکی در اتمسفر جوامع می‌نامم که در آخر ساعت به اون هم باز خواهم گشت. یعنی جایی که ما شاهد تغییرات اساسی در نوع قوانین حاکم بر جوامع بودیم. خب پس در نظام‌های گذشته اگر شما می‌رفتید می‌دیدید که ما نظام‌های سنتی معنابخشی داشتیم. دین، سنت، اینها به طور سنتی این کار رو برای ما انجام می‌دادن. اما هر چقدر اومدیم جلوتر با افزایش فردگرایی و مصرفگرایی ما یک تغییر اساسی در رفتارهامون داریم. یکی از نکات مهممون اونم این هستش که ببیشه در سالهای اخیر که دچار بمباران اطلاعاتهای بدون یک روایت وحدت بخش هستیم. یعنی شما در شبکه‌های مجازی چیزی که می‌بینید پشت سر هم اطلاعات رو می‌گیرید. اطلاعات نمی‌دونیم کدوماش اطلاعات، میس اینفورمیشن، دیس اینفورمیشن، خود اینفورمیشن. از این موارد گرفته به علاوه حتی اونهایی که اطلاعات دقیق هم هستش، ما این اطلاعات رو فقط در معرض بمبارانش هستیم بدون آنکه روایت‌هایی داشته باشیم که این اطلاعات رو بتونه کنار همدیگه قرار بده و به ما یک داستانی برای زندگی تعریف کنه. و بدون داستان زندگی، بدون روایت برای زندگی، در تضعیف اون نهادهای معنابخش سنتی ما دچار این مشکل میشیم. از سوی دیگرش هم گفتم کاهش امکان تجربه های غرقگی. تجربه غرقگی، اگر ما الان توی اینستاگرام ممکنه چندین ساعت غرق اینستاگرام باشید، اینو بهش نمیگیم تجربه غرقگی. تجربه غرقگی در روانشناسی مثبت نگر مشخصات دیگری داره. یعنی اینکه شما احساس کنترل بر کار رو دارید، یک نوع مهارتی رو دارید، مثل نجاری که به شدت مشغول کارش هست و اصلا از خودش و از همه دنیا فارغه و فقط داره کار خودش رو انجام میده که این صندلی که داره درست میکنه رو بتونه یه صندلی به درد بخور در بیاره. و میبینید زمان گذشته، گرسنه شده، تشنه شده، همه حواسش به اینا نیست. این سنخ تجربه ها رو ما در دنیای امروز دیگه نداریم. خب پس من امروز میخوام در مورد، البته انقدرم جدی نگیر، گفتم من سر کلاس ها یه چیزی که چون گفتم که شما دانشجوی من نبودی، گفت میام بعضی موقع میام و میشنوم، گفتم انقدرم دیگه جدی نگیر، انقدر جدی نیست که خراب باشه بخوای خودت رو بکشی. به علاوه این یکی از نگرش ها یا یکی از اون مفاهیمی است، یکی از اون نظریه هایی است که در این پارادایم تکاملی ما اونو داریم. این یگانه پارادایم، یگانه نظریه ما نیست. ما نظریه های بسیار متنوعی داریم و گفتم مشکل از اونجا هستش که چون یک نظریه‌ای خیلی ساده فهمیده میشه و شما میبینید که خب میگه ژن‌ها دارن خودشونو میخوان منتقل کنن، ارگانیسم چیزی نیست، بدن من چیزی نیست جز وسیله‌ای برای انتقال ژن‌ها و همه افسار ما دست اون ژنه هستش و به این ترتیب میگه خب اگه هر کاری هم بکنم ژنه منو داره این رو حرکت میده. و بعد به شوخی هم گفتم حالا اگر در ژنت باشه که خودکشی کنی این کتابو اگه نمیخوندیم احتمالا خودت رو میکشتی، اگر نبودم نگفتم مطابق با این کتاب چیزی که داره میگه اگه میخوای خیلی جدی بگیری نندازش خیلی گردن کتاب ژن خودخوا. منتها گفتم ما نظریه های بدیل دیگری داریم. گفتم اول از همه شما برو به سراغ خود فردی مانند داوکینز. از تجربه های دوره کودکیش تعریف میکنه که میگه وقتی من یک ذره‌بین رو برداشته بودم و در خاک باغچه حشرات رو نگاه میکردم و میگه ساعت ها مجذوب این مشاهده میشدم. همون تجربه غرقگی، یعنی الان دیگه از دور و برش فارغ میشه و مشغول یک کاری از این جنس هستش. گفتم یعنی خود کسی که این نظریه رو نوشته خودش یک تجربه های شورمندانه ای با زندگی داره و الان هم به عنوان یکی از این افرادی که بسیار فعال در سطح اجتماعی داره کار میکنه و فکرم نمیکنم به فکر خودکشی باشه. گفتم اگه برید در نظرات رقیبش افرادی استیون جی گولد که عکسش رو دکتر مکری هم انداخت و دیدید در قبلی، گولد وقتی که داره یک بار در جوانی سرطان میگیره نمیمیره، موفق میشه سرطان رو شکست بده و بار دیگه در حدودا 61 دو سالگی مجدد سرطان میگیره، این بار متوجه میشه که دیگه نمیتونه از پس بیماری بر بیاد و فکر میکنی چیکار میکنه؟ به جایی که خودش رو بکشه کتابی می‌نویسه در یک سال حدوداً 1700 صفحه. خب ساختار نظریه تکامل، یعنی ببینید با چه انگیزه، یعنی غرقگی دیگه در حد اعلا که یک مرتبه چنان بر یک کاری متمرکز میشه 1700 صفحه کتاب می‌نویسه و بعدش هم فوت میکنه. خب و من گفتم اینها نمونه هایی هستش که نشون میده که شما میتونی نگاه ژن محور داشته باشی. البته گولد حالا نظرش مقاله، یعنی به عنوان دو نمونه آوردم، یکی که نظریه ژن محور داشته باشه، یکی هم قدری با داوکینز مخالف باشه. گفتم هیچ کدومشون هم این کار رو انجام ندادن. به نظر من نگاه افراطی به ژن ها نمیتونه تمام ابعاد پیچیده زندگی انسان رو توضیح بده، اما نظریه تکامل در معنای عام‌ترش میتونه توضیح بده. یعنی چون نظریه تکامل ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، مثل یه جعبه ابزاری در نظر بگیرید، نظریه ژن خودخواه مثل آچار فرانسه ما میمونه. من هم در همه پدیده‌هایی که دانشجو از من میپرسه برای توضیحش عموما خط اول تبیین من نظریه ژنتیک، از همین نظریه ژن محور، جین سنترد ویو، از اون نگاه میکنم. اما اگر در موفق نشم یا ببینم اون پدیده‌ای که دارم توضیح میدم قدری پیچیده تره، معمولا میرم سراغ ابزارهای دیگه. و اینکه اصرار داشته باشیم که تمام پیچ‌ها رو بخوایم با همین آچار فرانسه باز کنیم، این به نظر من مشکله. ژن‌ها مثل اون نوت‌های موسیقی میمونن. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی احتمالاً دیدید یه مناظره‌ای بود بین دنیس نوبل، برنده جایزه نوبل، اتفاقاً مثل خود آکسفورد هم تو خود آکسفورد هست، همسن داوکینز هست، با داوکینز مناظره‌ای داشتن. این استعاره موسیقی حیات از دنیس نوبل در نقد رویکرد ژن محور. و البته کسی که برنده نوبل زیست‌شناسی هست مشخصا اهمیت ژن‌ها رو خیلی بهتر از من بلده. با این حال داره میگه که این ژن‌ها برای ما مثل نوت‌های موسیقی میمونن، اما حیات مثل اون تجربه موسیقایی که شما در یک کنسرت دارید. درسته اون نوت‌ها لازمن، اما تمامی اون تجربه رو شما نمیتونید فرو بکاهید به اون نوت‌هایی که در اونجا هست. هرچند در برآمدن اون تجربه ها اون ژن ها نقش داشتن. اصطلاحاً به این میگن، به لحاظ فلسفی میگن نان ریداکتیو فیزیکالیسم. یک نوع این مسیری هستش که اونها جوشیدن، یعنی همه این سطوح بالاتر از سطوح پایین‌تر به وجود اومدن، اما قابل تقلیل به سطوح پایینی نیستن. خب دو تا از اون چیزهای دیگه که در جعبه ابزار نظریه تکامل هست، دو مفهومش رو میخوام امروز در موردش صحبت کنم، یکی ارگانیسم و یکی اکوسیستم. ارگانیسم اگر جدی بگیرید، کما اینکه در مثلا فرض کنید کسایی مثل ارنست مایر، اینها نگاهشون نگاه ارگانیسم محوره، خود داروین نگاهش ارگانیسم محور بود، و در سالهای اخیر به ویژه در دو دهه گذشته یک نظریه تکامل یک گسترش هایی رو داشته که اصطلاحا بهش میگن Extended Evolutionary Synthesis، و توی این نظریه شما میبینید که نگاه ها عموما نگاه ارگانیسم محوره، یعنی کلیت ارگانیسم رو به عنوان اون واحدی که وارد تعامل با جهان پیرامون میشه در نظر میگیرند، و نه اینکه پروتئین ها مهمن، ژن ها مهمن، تمام اجزا مهمن، اما در کل ارگانیسم یک چیزی فراتر از صرف اون ژن ها هستش. من امروز میخوام به شما این نگاه ارگانیسم محور رو معرفی کنم در مواجهه آدمی با جهان، و به شما نشون بدم که چقدر قدرت تبیینی بالاتری داره برای پدیده‌های مانند معناداری حیات. به علاوه نگاه ارگانیسم محور یک فایده‌های دیگه‌ای هم داره، میتونه با علوم شناختی به راحتی تقویت بشه. یعنی من امروز از نظریه نظریه شناخت بدن من میخوام قدری صحبت کنم، و به شما نشون بدم که چگونه نظریه شناخت بدن من میتونه به ما کمک کنه که اگر بیافزاییم بر نگاه ارگانیسم محور بتونیم در مورد معنای زندگی صحبت کنیم. خب در این نگاه ما اینکه بقا مهم نیست و حرفی ازش نمیزنیم، اینکه تولید مثل مهم نیست حرف نمیزنیم، یعنی اینا همشو قبول میکنم که بقا مهمه، تولید مثل مهمه، اما علاوه بر اونها تعاملات اجتماعی بدنمند مهمن. تعاملات اجتماعی بدنمند اصطلاحیه که باید در موردش قدری احتمالاً توضیح بدیم یعنی چه. اول از همه باز نکاتی رو میخوام اشاره کنم که با نگاه‌های سنتی ژن محور شما نمیتونید به خوبی به اون بپردازید. در سالهای اخیر ما شاهد یک شاخه از زیست شناسی هستیم به اسم بایوسمیوتیک. بایوسمیوتیک یه رشته ای هستش که اصلا به مطالعه معنا در زیست شناسی میپردازه. معنا رو میخواد یک خانش تکاملی از معنا عرضه بده. چارلز ساندرز پیرس، کسی که خودش از نشانه شناس و پدر علم نشانه شناسی است، یکی از پدران علم نشانه شناسی است، همچین سخنانی رو میگفت ولی خیلی جدی گرفته نشد تا همین چند سال گذشته. امروز با توجه به فنی بودن این بحث من نمیخوام وارد این بشم، فقط اینقدری میگم که اگر وارد بایوسمیوتیک بشیم شما میتونید از معنی زندگی هم صحبت کنید، ولی با توجه به اینکه بحثش فنی تر از یک سخنرانی عمومیه واردش نمیشم. اما اگه اینجا وارد شدید شما میتونید اون مواجهه‌ای که پرنده با جهان داره، گرگ با جهان داره و همه موجودات با جهان دارن، همه اونها رو میتونید به نحوی معنادار ببینید. در این حالت معنا جزئی از جهانه، یعنی به جایی که من بیام درباره معنای زندگی حرف بزنم باید بیام از معنا در زندگی حرف بزنم، اینکه چگونه معنا در زندگی شکل میگیره. خب نظریه شناخت بدنمند رو به طور خلاصه بگم چه هستش. نظریه شناخت بدنمند دعویش بر این هستش که شناخت صرفاً در با پردازش هایی که در مغز من انجام میشه رخ نمیده، بلکه شناخت به بدن من هم ربط داره. این نظریه البته لایه های جدیدتری هم داره، و از جمله اتفاقا الان قدری برم جلوتر مثالی از اون که ریاضیات رو چجوری ما میتونیم از با استفاده از نظریه بدنمند توضیح بدیم، مثالی که دکتر مکری فرمودند رو میتونم بیان کنم. این نظریه بیان میکنه که شناخت و معنا به تعامل ما با محیط وابسته هستش. برای اینکه یه خورده بهتره با یه مثال خیلی ملموس شروع کنم. کسانی که فرض کنید یک آدمی هستش خیلی عصبانی هست، آدمی که عصبانی هستش کافی است بوتاکس کنه، بوتاکس چهره انجام بده، به نحو معناداری عصبانیتش کاهش پیدا میکنه. یعنی آن چیزهایی که در جهان به عنوان خطر در نظر میگیره و در مقابل اونها واکنش‌های شدید نشون میداد، وقتی عضلات صورتش منقبض نمیشه که بخواد اون خطر تشخیص بده، به راحتی اونها رو دیگه غیر خطر آفرین رصد میکنه. یعنی نوع رصد کردن مغز این فرد مقداری تابعی است از عضلات چهره صورت این فرد. برای این شواهد تجربی بسیار زیادی داریم توی علوم شناختی. یکی یه مثال دیگه بزنم، در یک پژوهشی از افراد میخوان که خودکار رو در بالای لبشون اینجوری بگیرن، وقتی این خودکار رو اینجا میذارن دو طرف لب قدری پایین میاد، درسته؟ و از فرد میخوان که گزاره هایی که روی بورد میبینه تشخیص بده، که روی مانیتور میبینه تشخیص بده که چند درصد اینها گزاره هایی هستن که مثلا باعث خوشحالی میشن یا اینکه نه باعث ناراحتی میشن. ابتدا با 100 نفر این کار رو میکنیم، فرض کنید در اینجا 30 تا گزاره رو باعث خوشحالی در نظر گرفتیم، 30 تا رو باعث ناراحتی، 40 تامون وسط گفتیم خونسا هستش. اگه یه خودکار رو گروه بعدی اینجا میذارن، وقتی این دو طرف لب پایین میادش، به خاطر اینکه حس ناراحتی رو در چهره داره، تعداد گزاره های خوشحال کننده کمتر میشه، تعداد گزاره های ناراحت کننده بالاتر میره. و برعکس همین خودکار رو اگه اینجا میگم با توی دهن نگهدار، چون دو طرف لب به طرف بالا میره و طرف چهرش حالت خنده میگیره، در این صورت تعداد گزاره هایی که باعث خنده باعث خوشحالی میشن رو تعدادش رو بیشتر رصد میکنه. اینا داره چی رو به من میگه؟ میگه که معنای این گزاره هایی که شما دارید اون جلو میبینید فقط در مغز شما پردازش نمیشه، کافیست مقداری عضلات صورتتون بالا و پایین بشه. اینها به عنوان نمونه هایی از تجربه های بدنی، و بعد که اینها میتونه حالا با معنای زندگی ربط پیدا کنه. من فکر میکنم که یک دفعه خودمون رو در این حالت قرار بدیم. فرض کنید با دوستانتون رفتید کمپ، در طبیعت هوا خیلی خوبه، یک روز خیلی خوش آب و هوا هستش، و دارید اونجا لذت میبرید از کنار دوستان بودن. آیا در اون شرایط کسی هستش بپرسه معنای زندگی چیست؟ آیا چرا باید من خودم رو نکشم؟ یک دلیل بیار که من خودم رو نکشم. قاعدتاً در اون کانتکست اصلا این سوالاتی از این جنس مطرح نمیشه. یعنی اینکه ما میتونیم معناداری یک چیزی نیستش که فقط اونجوری که فیلسوفان قبلا در نظر میگرفتن که معنای زندگی چه است. معناداری بستگی داره به شرایط بدنی تو، به کانتکسی که درش هستی و به نوع کنشگری که داری انجام میدی، به ویژه اگر اون شرایط با همراه باشه با غرقگی. یعنی اگر شما رفته باشی با همون دوستا تو همون شرایط باشی ولی در اون شرایط لذت نبری از اون شرایط، احتمالا ممکنه بگی چه کاری کردی مثلا چه، ولی وقتی داری لذت میبری دیگه در شرایط غرق شدی این سوال مطرح نمیشه. خب مگر نه اینکه معنادهی به جهان یک فرایند شناختیه، و الان به شما گفتم شناخت بدنمنده، پس معنا دهی به جهان یک فرایند بدنمند هستش و شما نمیتونید به نحو کلی یک بار برای همیشه معنای زندگی رو مشخص کنید. نظریه بدنمندی شاخه های متنوعی داره. به مرور فهمیدن که غیر از بدنمندی جایمندی هم مهمه، یعنی که شما در چه کانتکسی هستید. نظریه امبادید به جاش در کنارش نظریه امبدد هم اومد. یعنی اینکه یه نمونه رو واسهتون بگم، یک قاضی محافظه‌کار در جمع در کنار دو لیبرال نشسته، نوع حکمی که داره میده به نحو معناداری به سمت لیبرال‌ها گرایش پیدا میکنه، و برعکس این بار اگه دو طرف محافظه‌کار باشن قاضی وسطی لیبرال باشه، دیدن به نحو معناداری حکم وسطی به سمت محافظه‌کاری گرایش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی پس به جایی که نشستم بستگی داره. الان فاصله های شما اگر متفاوت از این بود، شناختی که از این داشتید، از این جلسه داشتید، فرق میکرد. و همینطور به نوع کنشگری هایی که داریم انجام میدیم. پس ذهن ما تابع بدن ما، محیطی که با اون تعامل داریم و نوع کنشی است که با محیط انجام میدیم. افراد وقتی یک لیوان گرم بهشون دادن، وقتی لیوان گرم دستشون بوده، به لحاظ اخلاقی همدلی درشون تحریک شده و وقتی میخواستن پرسشنامه هایی رو پر کنن که رب پیدا میکرده که شما در کدوم یکی از این فعالیت ها بیشتر شرکت میکنید که همدلی درشون بیشتر بوده، وقتی لیوان گرمی دستشون بوده بیشتر شرکت میکردن. در یک پژوهش جالبی، وقتی که افراد وارد اتاقی میشن که تو این اتاق همه در و دیوار سفید هست، همه چی تمیز هست، دارن پرسشنامه هایی رو در مورد اخلاق پر میکنن که کدام یک از فعالیت ها اخلاقی هست و کدوم ها نیست. قبل از اینکه وارد اتاق بشن دستاشون هم میشورن که تمیز باشه، پرسشنامه ها هم روی کاغذ های سفید خیلی تمیز. این افراد بسیار سختگیرانه تر نسبت به اخلاق که این چه چیزهای اخلاقی هست یا نه عمل میکنن. در مقابل وقتی این کارو نمیکنن، یعنی وارد همینجوری دستاشونو نمیشورن و وارد اتاق متعارف دیگه میشن، اتاق هم انقدر سفید نیست، خب به خیلی راحت تر خیلی از چیزا رو میگن نه اشکال نداره، این میشه اخلاقی، اینو در نظر بگیرید. خب بنابراین نظام ارزشی ما، نظام اخلاقی ما به این موارد ربط داره. متاسفانه بازگیر کرد. خب حالا تا بیادش، نظریه خب یک کمی زیادی رفت جلو ولی اشکال نداره دیگه، بر نمیگردم چون میترسم برگردم چیز نشه. خودش برگرد. خیلی خب همین این باشه، همین خوبه. اسلاید بعدی این بودش که یه چیزی بین این دو تا فاصله افتاد در مورد نظریه extended mind، این که ذهن ما گسترش پیدا میکنه. الان اومدش گسترش شناخت، ذهن ما گسترش پیدا میکنه، این در نتیجه این که بستگی داره که شما گوشی دستت هست نیست، با این که با چه وجوهی از جهان داری تعامل انجام میدی، چگونه داری انجام میدی، چه تکنولوژی هایی دستت، چه کسانی کنارت هستن، همه اینها باعث میشه که معنا و شناخت گسترش پیدا کنه. برای اینکه بخوایم یه مثال عملی بزنم که این جا بیفته برامون، همه افرادی که حاضر در این جلسه هستن در نظام ارزشیشون علم یک جایگاه خاصی داشته، نشان به آن نشان که فردی که از دو هفته قبل بلیت گرفته و میدونسته که میخواد بیاد در یه جلسه شرکت کنه و یعنی این که معمولا من خودم برای باید یه چیزی رو خیلی طرفدارش باشم که بخوام همچین فعالیت رو اینقدر جلوتر بدونم که میخوام انجام بدم. یعنی افرادی که در جلسه هستن در نظام ارزشیشون توجه به علم، توجه به دانستن، فهمیدن، اینها ارزش‌های مهمی است، از اون ارزش‌هایی که احتمالاً برای معنادهی به زندگی براشون اهمیت داره. به واسطه این که شما عضو گروه‌های در تلسی بودید، یعنی که نگاه کنید ذهن گسترش یافته، در اون گروه‌ها ذهن‌هاتون رو با همدیگه به اشتراک می‌ذارید. من می‌خوام این اشتراک رو الان به شما نشون بدم که چگونه می‌تونه بدنمند باشه. می‌خوام برای لحظاتی گوشیاتون رو بذارید کنار و دستاتون رو بالا بگیرید برای چند لحظه، خیلی طولش نمیدم. خب و حالا دست نفر اگه من اینیستش، دست نفر بغل رو بگیرید اگه من اینیست. خب حالا الان به این دقت کنید. تموم، خیلی ممنون، متشکرم. این حرکتی که انجام دادید تا ماه‌های آینده و چه بسا تا آخر عمر یادتون میمونه. چرا یادتون میمونه؟ به خاطر اینکه یک کنش بدنی رو انجام دادید در راستای چیزی که جزء اهداف شما بود و میدونستی کسی که در کنار شما هم نشسته در اون اهداف با شما شریکه. به این ترتیب یک احساس نزدیک بودنی اعضای گروه با هم دیگه پیدا کردن. حالا چه بسا همین باعث بشه که شماره تلفن‌هایی هم بعدن رد و بدل بشه و این شماره شما که تو گوشه بغلی بره اونم بیادش، اینها میشه اون extended mind، یعنی ذهن شما داره اینجوری از طریق ابزار، از طریق تکنولوژی ها داره گسترش پیدا میکنه. این مثالی بود از این که ما نظام معنادهی ما به جهان تابع شرایط بدنی ما، شرایط جایمندی ما و اون ذهن گسترش یافتم. باز متاسفانه این فکر کنم همون دستاتون رو بگیرید دفعه دیگه تا این نگاه ذهن بدن، این نظریه ذهن بدن من، جالبه بدونید که قبل از اینکه در علوم شناختی مطرح بشه توسط فیلسوفان تکاملی مطرح میشه. نخستین فیلسوفان تکاملی کسانی نبودن جز آنری برگسون در فرانسه، نیچه در آلمان و از اون طرف پرگماتیستای آمریکایی، و همه این افراد به نحوی بر این کنشگری آدم با جهان نقش داشتن. تا جایی که شما وقتی به سراغ آراء امروز تو علوم شناختی میرید، میزان بالایی ارجاع به فیلسوفانی مانند دیوی رو میبینید. در جهان قاره‌ای افرادی مانند هایدگر، مرلوپونتی از این صحبت کردن، و این نقل قولی که از آلبر کامو آوردم که یکی از معروفترین نقل قولهای مربوط به معنای زندگی است، دقیقا در همین کانتکسی هست که عرض کردم. کامو اینو میگه، میگه اگه به دنبال این باشید که شادکامی متشکل از چیست، هرگز شادکام نخواهید شد، و اگر به دنبال معنای زندگی باشید، هرگز زندگی نخواهید کرد. معنای زندگی چیزی نیست که در قالب کلمات بر بیاد. یا شما زندگی میکنید، و وقتی که دارید زندگی میکنید با دوستانتون رفتید در طبیعت، به فکر معنای زندگی نیستید. اون لحظاتی به فکر معنای زندگی میفتید که بدنمندی، کنشمندی و تمام این مواردی که گفتم با مشکل مواجه شده. یکی از افرادی که در این زمینه حرفای خیلی جالبی میزنه آنری برگسون هست. آنری برگسون یه نظریه تکاملی داره که در مدت زیادی از قرن بیستم این نظریه به اسم نظریه تکامل خلاق، اینو معمولا به عنوان سودو ساینس و اینا کنار میذاشتن، ولی در سالهای اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته. کازانزاکیس شاگرد برگسونه. کازانزاکیس همون کسی است که فیلم رمان زوربای یونانی رو نوشته. جالبه بدونید کازانزاکیس هم برگسون خونده، هم در مورد نیچه مطالعه کرده و هم در مورد فروید، و در واقع یعنی کسانی که نظریه هر سه نفر اسمی که بردم نظریه تکامل رو بسیار جدی گرفتن. و بعد داستان زوربا هم داستان یک معدنچی است که اینجا نقششو داره تو فیلمی که به همین نام 1964 فیلمش نوشته میشه، با نقش آفرینی بسیار زیبای آنتونی کوین شما این معدنچی رو برای ما به تصویر میکشه که این معدنچی تمام کارهایی که داره میکنه، ساده ترین کارها، وقتی میرقصه با تمام وجود میرقصه، وقتی میخوره، میاشامه، با زنها رابطه داره، هر کاری که داره انجام میده در اون لحظه اون کاری که داره انجام میده رو درست انجام میده. وقتی داره معدن رو درست میکنه، معدن رو میبینید اصلا برای این استخدام شده که بتونه بره راههایی رو تو معدن درست کنه، اونجا نگاه میکنید میبینید که کار نمیکنه، داره با اون کار به معنی واقعی کلمه زندگی میکنه. یعنی کازانزاکیس اینجا به ما نشون میده که کسی که میخواد زندگی کنه لازم نیست شما کتابهای زیادی بخونید. اول فیلم، صحنه شروع فیلم جایی است که کتاب‌های رئیسش زیر بارون مونده و بارون داره کتاب‌ها رو چیز می‌کنه، و در داستانم خیلی زوربا به رئیس، به همش هم بهش میگه رئیس، به رئیس انگلیسیش میگه این چیزایی که میگه تو کتابا ننوشتن. خب یعنی معنای زندگی و این موارد رو، و همینا رو البته بیشتر چیزی که به اون دوستمون گفتم در این مایه‌ها بود که برای اینکه بخوای زندگی کنی بهتره که بری و در عمل زندگی کنی، وگرنه اگه معنای زندگی رو میخوای تو نظریه تکامل پیدا کنی پیدا نمی کنی. زوربا از نظر من دو یک ویژگی دیگه داره که در ادامه خواهم گفت. پس یکی از مهمترین ویژگی‌هاش این استش که لحظات متعددی از غرقگی رو در زندگیش تجربه می‌کنه، چیزی که امروزه عموماً ما تجربه نمی‌کنیم. عموماً که میگم تقریباً عموم افراد جوامعی که در شهرها زندگی میکنن تجربه غرقگی رو ندارن. غرق شدن در کار به معنای اینکه خیلی سرگرم کار باشن، نه، باید بر کار سوار باشی، اون کار رو دوست داشته باشی و با عشق اون کار رو انجام بدی. اینجا معمولا سوالی که مطرح میشه این استش که آیا معنای زندگی واقعا اینقدر سطحیه؟ من میگم اتفاقا خیلی عمیق‌ترش کردم با این چیزی که گفتم. یعنی معنا به اون سطحی که در کتاب‌ها هست نیست، معنا خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنیم. برای اینکه نشون بدم که این زندگی اتفاقاً یک نوع زندگی اخلاقی است، می‌خوام برم به سراغ مفهوم اکوسیستم، از ارگانیسم برم بیرون و برم به سراغ اکوسیستم. اول از همه دسته بزرگی از شواهدی که ما در علوم شناختی و در روانشناسی اخلاق داریم به ما نشون میدن که در واقع اصول اخلاقی ما بسیار تابع شرایط بدنی ماست. تو روانشناسی اخلاق وقتی شما میرید به سراغ بنیانهای اخلاقی که جاناتان هایت و افرادی از این دست معرفی میکنن، اون شش بنیان اخلاق، اول پنج تا بود بعدن شش تا رو معرفی کردن، اون بنیانها بنیانهایی هستش که مثلا فرض کنید همدلی، اینکه چقدر مراقب دیگری هستی، بنیانهایی که از این میگه از این جنس هستن. هر کدوم اون بنیانها یک طیفی دارن، یعنی هر کدوم ما یک جای این طیف هستیم. خب و این مثل قد میمونه، مثل وزن میمونه، مثل رنگ چشم میمونه. اینا بسیاریش در اختیار ما نیست که کدوم قسمت‌های مغز ما فعال میشه که باعث میشه من این بنیان برام مهمتر باشه، مثلا بنیان وفاداری برام مهمتره یا بنیان مراقبت از دیگری در آفریقا مثلا اینقدر برام مهمه که نگران خرس‌های قطبی هم هستم. این که برای یک کدوم ما ممکنه یکی از اینا مهمتر باشه، یک برای یکی دیگه، به خاطر اینکه مثل همه خصیصه های تکاملی دیگه این یک طیفی داره. در این طیف عموما این وسط ها هستیم، اما بعضی ها یکیش زیادتره یکیش کمتره. نکته دیگه این که شما اگه در نظر بگی اینا شش تا بنیان داره معرفی میکنه که بعد میگن خیلی هم تعدادش ممکنه بیشتر باشه، نتیجه کار چه هستش؟ یعنی که هر انسانی به این ترتیب یک در واقع نظام ارزشی کاملا منحصر به فرد داره. یعنی هیچ دو آدمی رو نمیتونیم پیدا کنیم که نظام ارزشیش کاملا با هم دیگه یکسان باشه، به خاطر که ساختارهای مغزی ما که داره پردازش اون اخلاق، اینکه این چی فلان حرکت اخلاقی هست یا نه رو انجام میده، با هم دیگه متفاوت. اکوسیستمی رو من بهش میگم اکوسیستم شکوفایی، جامعه‌ای رو شما میتونید بگید جامعه شکوفایی که این اصل ساده رو به رسمیت بشناسه. به جای آنکه اصول اخلاقی انتزاعی که عموماً هنجارهای جوامع هستند و ما اونها رو به شکل قواعد کلی فکر میکنیم همه آدم‌ها باید اونجوری باشن، به جوامع میخوایم بار کنیم، به جای اون باید این اصل رو قرار بدیم. مشکل اصول کلی که فکر میکنیم لایتغیر و مربوط به همه زمان‌ها هستن و همه آدم‌ها باید از اون تبعیت کنن، یک مشکل بسیار بسیار بزرگ رو ایجاد میکنه که با توجه به دانش تکاملیمون امروز میدونیم نظام‌های حقوقی و سیاسی باید متناظر با اون تغییر کنه. بذارید واسه تون بگم چه مشکلی ممکنه در این حالتی که گفتم. فرض کنید یه قاعده مربوط به در نظر گرفتن دیگری، بیایم اینو مطلقش کنیم و بگیم که آقا مثلا باید همه با هم دیگه برابر باشن، یا یه قاعده دیگه به اسم آزادی بگیم آقا همه آزادن هر جوری خواستن رفتار کنن. خب این دوتا میبینیم با هم دیگه اولا در تعارض قرار میگیرن. ولی مسئله فقط این نیست. فرض کنید اصلا عملا این اجرا بشه، عملا اجرا شدن این یک مشکل بزرگی ایجاد میکنه به اسم درویی اخلاقی. یعنی ما به خاطر اینکه بخوایم توسط جمع پذیرش بشیم مجبوریم که بگیم حرف درستی ها، دائما باید چیزهایی که ممکنه خودمون شخصا برامون خیلی مهم نیست ولی مجبوریم به خاطر اینکه توسط جمع ترد نشیم بگیم خیلی حرف درستیه. چرا؟ چون داریم در یه جامعه زندگی میکنیم که بر روی اون خیلی انگوش گذاشته شده. بحث درویی اخلاقی توسط کارهای مانند بیتسون در طی 40 سال گذشته انقدر در موردش پژوهش‌های جالبی داریم که نادیده گرفتن این قواعد روانشناختی و بدون اینها وضع قوانین کردن واقعا مانند اینه که ما کماکان پافشاری کنیم که زمین مرکز جهانه و بخوایم بر اساس نظام زمین مرکزی در واقع کارهامون رو پیش ببریم. کافیست کسایی که دارن در علوم سیاسی، در حقوق و مواردی از این دست که تعدادش خیلی زیاد شده در سالهای اخیر، رویکردهای تکاملی در سیاست، در حقوق بسیار زیاد شده، ولی هنوز جایگاه مهمی رو که باید پیدا کنه پیدا نکرده و همین مشکلاتی رو که شاهد اون هستیم هستیم. کشورهایی که این اصل رو مبنا قرار دادن، شما میتونید کشورهای حوزه اسکاندیناوی رو در نظر بگیرید، هلند، سوئیس، نیوزلند، کشورهایی که یک متر ساده داره که در اینها ما مشکل معناداری زندگی هم کمتر داریم. هر سال وقتی شاخصه های شادکامی کشورها منتشر میشه، این چند تا کشور با هم دیگه دارن رقابت میکنن و مثلا ایالات متحده جزوش نیست، چون این اصل رو به اون شکلی که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی جدی میگیرن در نظر نمیگیرن. این اصل چه فایده ای داره وقتی اینو جدی بگیریم؟ فرض کنید همه ماها که در این اتاق هستیم به واسطه اینکه دسته از ارزش هامو برامون مشترکه عضو یک حزب خاص بشیم. دسته دیگه که این براشون مهم نیست عضو یک حزب دیگه میشن، دسته دیگه عضو حزب دیگه میشن. و وقتی ما یک تکثری از احزاب رو در جامعه داشته باشید، یادتون باشه تنوع موتور محرکه تکامله، یعنی بدون تنوع تکامل رخ نمیده. حالا اگر ما یه دسته بزرگی از این تنوع‌ها رو داشته باشیم، بسته به اینکه هر بار به یک حزبی رأی میدیم اون به یه حزب دیگه رأی میده، فرض کنید اون پنج حزبی که بالاتر اومدن مثل کشوری مانند هلند که 35 حزب داره، اون 5 تا با هم دیگه ائتلاف میکنن، از 50% میگذرن و دسته از قواعد رو میان و وضع میکنن و بر اساس اون قواعد اونها جامعه رو اداره میکنن. خب 4 سال میگذره میبینیم خوشمون اومده یا نه. اگه خوشمون اومده ادامه میدیم، ابقا میکنیم. اگه خوشمون نیومده انتخاب طبیعی شروع میکنه، حذف کردن شروع میکنیم، حذف کردن. Blind variation and selective retention از اسلایدهای قبلی دکتر مکری یادتون بیاد. یعنی ما اول نمیدونیم کدوم یکی از اینا، ما شروع میکنیم به این رأی میدیم، اینم با این رأی میده، خود اونها یک جایی با هم دیگه تلفیق میشن. وقتی تلفیق شدن یه دسته از قواعد میذارن و اون قواعد رو میبینیم داره خوب کار میکنه یا خوب کار نمیکنه. اگه خوب کار کرد selective retention شروع میکنه به کار کردن و اون حزب دفعه بعدم رأی میاره، اون احزاب دفعه بعدم رأی میاره. به این ترتیب شما به جای اینکه از افراد توقع داشته باشید که مطابق با دسته‌ای از اصول اخلاقی انتزاعی که عموماً فقط نشان دهنده سنت‌ها هستند رفتار کنند، اخلاق رو یک پایه می‌بریم جلوتر، به هنگام وضع قوانین از اونها استفاده می‌کنیم و در این صورت در چنین جامعه‌ای دیگه شما آدم‌ها رو مجبور به درویی اخلاقی نمی‌کنید. یعنی دائماً مجبور نمیشه فرد مطابق با تو خونش یه جوره دیگه رفتار کنه، توی جامعهش یک جوره دیگه رفتار کنه. به این ترتیب دموکراسی به نظر من اون اتمسفر شکوفایی است، یعنی اتمسفری است که در اون معناداری آدم‌ها معنادارتر زندگی می‌کنن. ما در نگاه تکاملی نگاه صفر و یکی نیست، بلکه ما چند تا نظام مختلف رو با هم مقایسه می‌کنیم کدام یک اتمسفر شکوفایی درش بیشتر است. چون بعداً نگید که مثلا فلانی پچه رو تو هلند خودشو خودکشی کرد. خب ما با چیزی که کار داریم با آمار کار داریم و آمار هم خودشو کجا نشون داده؟ در شاخصه هایی که در طی 10-20 سال گذشته این کشورها همواره جزو شادترین کشورهای دنیا بودن. برای اون دوستمون که میخواست معنای زندگی رو بدونه که خب چه هستش، گفتم ببین بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که فرض کن نیستی، حالا اصلا خودتو که فرض کن خودتو کشتی الان نیستی. خیام اگر زباده مستی خوش باش، با ماهرخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چون هستی خوش باش. حالا امروز رو با اون داشته باش. و بعد بهش به جایی که به خیلی من به جایی هم که بهش بگم که این توضیحات رو، البته در اونجا انقدر خسته بودم که نمیتونستم انقدر واسش توضیح بدم، گفتم فیلم زوربا رو ببین، یک تصویر به هزار کلمه میارزه. یعنی واقعا در اینجا کازانزاکی است، به شما میتونه به خوبی نشون بده که چگونه یک آدمی میتونه معنادار زندگی کنه بدون اینکه سواد خاصی داشته باشه. آدم‌های معمولی جامعه، به خاطر اینکه تجربه لحظات غرقگی رو داره، و مهمتر از اون، با اینکه تو این کلی خرابکاری میکنه تو این فیلم همین شخصیت، خب با این حال ما دوستش داریم. یعنی هر وقت اینو کسی نگاه میکنه چرا دوستش داره؟ به یک دلیل ساده، به خاطر اینکه دوچار درویی اخلاقی نیست، چیزی که عموم آدم‌های جامعه ما دوچار اون هستن. یعنی مجبوریم یک چیزی رو که دلمون نمیخواد بگیم و اون چیزایی که دلمون میخواد رو نگیم، به خاطر اینکه نرم‌های اجتماعی به ما میگن چجوری رفتار کنیم. خیلی ممنونم.